الوحيد. ششمین مبحثی که در مقدمه تنبیه دوم عرض شد درباره یک موضوع بسیار مهمی بود و آن این که این گزاره‌های خبری وارد شده در کتاب سنت به چه شکلی است؟ آیا فقط بیان یک واقعیتی است یا اینکه نه یه عنایتی بر آن حاکمه؟ که گفتیم عنایتی وجود داره، اون عنایت هم به همون علم و ایمان برمیگرده. اونی که در متن دینی وارد میشود اگر احراز نشود که یک ارشاد محضه، باید یکی از این وجوه را در اون بپذیریم، بگیم غیر از بیان واقع و همراه با اون و پیوسته آن علم یا اعتقاد به اون لااقل رجحانی دارد. اینجور چیزی نباشد، این مثل بقیه گزاره‌های خبری است که تو کتاب‌های علمی و در اجواء علمی مطرح می‌شود. اجواء مولویت یک عنایت زائده‌ای را افاده می‌کنه و اون عنایت زائده رجحان لااقل دیگه رجحان آگاهی و شناخت به اونها و رجحان ایمان و باور به اونها و تأثیر این دانش و آگاهی در سعادت انسان. این آگاهی به این مؤثره و چون نقش داشته است اون رو مد نظر قرار داده، یه حکمی روی اون هست. این یه استدلالی است که موجب می‌شود که ما یه اعلمو یا آمنو را در همه اینها کامن بدانیم، مخفی بدانیم، بگیم همه اینایی که قرآن داره میگه اعلمو آمنو. و علم و ایمان طریقی یا مقدمی هم نیست، گفتیم علم و ایمان مولوی و نفسی و عرض شود که مورد توجه به نحو مستقل در اینجا مطلوبیت دارد، در حد مطلوبیت پایه که مطلوبیت رجحانی و استحبابی است. این مجموعه استدلالات ما را به اینجا رسوند. این نتیجه طبعا مؤید به ادله دیگری است که اگر در این مقدمات هم کسی تردید بکنه، این حکمی که ما تا الان گفتیم از جای دیگه هم استفاده میشه. یکی همون آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین با اون تفسیرها و تحلیل هایی که در اشتهاد و تقلید ملاحظه میکنیم، اونجا ما مفصل اینو بحث کردیم، گفتیم یتفقهوا این یک وجوب یا رجحان آگاهی به احکام و تکالیف و معارف داره، اختصاص به احکام هم نداره، اصلا آشنایی با این احکام و معارف این مطلوبیت نفسی داره، چه معارف کلامی چه معارف فقهی و احکام شرعی. این آشنایی مطلوبیت نفسی دارد. همون جا در اجتهاد تقلید توضیح هم دادیم که این غیر از مطلوبیت مقدمی و غیری اینها برای کسی است که ابتلای به این مسائل داره. کسی که ابتلای به احکام خاص داره یک مطلوبیت و وجوب یا رجحان مقدمی داره که اینو باید بدونه برای ابتلای خودش. افزون بر این یک مطلوبیت نفسی در این مسائل وجود داره. حتی در اونجایی که یک ولزاست که حالا با این نتیجه اینجور میشه که اول در احکام میگیم بعد در گزاره‌های کلامی، در احکام دانستن این که این حکم و این حکم برای نماز ظهر و عصر هست، این دانستن این حکم دو وجه داره. یکی از این حیث که مبتلا به اوست، باید این رو بداند تا حکم را عمل میکنه. این دانستن در مقام ابتلا این یا غیری یا طریقیه، اما همین با قطع نظر از ابتلای او یک رجحان و مطبوعیت استحبابی و ندبی نفسی داره. خوبه که کسی اینو بدونه، دانستن این خوبه. در گزاره‌های کلامی هم همینطور، این که گزاره‌های کلامی به معنای عام میگیم دیگه، از اثرات که هو الله احد الله الصمد بگیرید بیاد تا کلا ان الانسان لیطغى، یا همه این گزاره‌هایی که در قرآن آمده، اینا اثرات که یک مطلوبیت عام نفسی داره، ضمن این که اینا در جایی که همین ها مؤثر برای اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، خب اون جنبه مقدمی هم داره. کسی که مثلا اینا رو بدونه آماده پذیرش اعتقادات میشه یا فضای اخلاقی او متفاوت میشه، از اون نظر که در اونها مؤثره جزء مبادی قرار میگیره، وجوب یا استحباب غیری پیدا میکنه. ولی اگر اینطور هم نباشه باز دانستن اینها مطلوبیت داره. ما این مطلوبیت را با اون ویژگی هایی که در 8 نکته ظاهرن بیان کردیم، در این مقدمه ششم، در این مقدمه ششم 8 نکته رو بیان کردیم. این مطلوبیت از یک سو مستدل است و متکیست به اون استدلال عقلی که ما ارائه کردیم، گفتیم مثلا اومدن اینا تو متن دینی با مولویتی در او باشه و این مولویت هم با یک حکم درست بشه، حکم متعلق به اینها که استحباب و مطلوبیت علم و ایمان به اینهاست. این یک استدلاله، این استدلال کلی بود. ما اگر هیچ دلیل لفظی هم نداشتیم میگفتیم اینجوره، گفتیم یه حکم شرعی سایه افکنده بر همه این گزاره‌ها. و مضاف بر این دلیل عام عقلی میگیم یک دلیل ادله لفظی هم داریم که در اجتهاد و تقلید اینو گفتیم، سمیلیت فرقه بود، یا این یومنون به ما انزل الیک، هم علم هم ایمان ادله داره. البته در ایمان هم عرض کردیم، در ایمان و اعتقاد هم عرض کردیم که یک اعتقاد تفصیلی است، اعتقاد اجمالی، هر دوش مستحبه. اگر کسی بتواند اعتقاد تفصیلی به همه اینها پیدا بکنه خب رجحان داره، نتواند هم به همون اجمالی هم مستحبه. این مجموعه مباحثی بود که تا اینجا جمع بندی شد.
تکمیل اون سنگی نیست که بگیم استحباب نفسی داره، مثلا یک گزاره تکمیلی که قرآن مطرح کرده، این رو بگیم الان معرفت دینی یعنی معرفت قرآنی است، معرفت دینی مستحبه.
بله، چرا چرا واقعا این که میگیم همه قرآن رو ادله لفظی هم گفتیم، خیلی داریم، حالا یه تفقه داریم یا تدبر در قرآن، شناخت معانی قرآن، اینا همه ادله داریم. خب این هم یک بخشه و واقعا یک استحباب ویژه‌ای داره.
خب میگم الان اصلا بدون توجه به قرآن یه نفر الان به یک گزاره تکمیلی داره قرآن هم بهش اشاره شد.
خب
میگم همین که الان معرفت داره نسبت به فرض کن زنبور هستن، اینو بگیم الان این الان به یک مستحب و شرعی عمل کرده و
از حیث این که یک مفاد قرآنی است کسی اینو داره میشناسه،
همون حیث غیریشو اگه ببینیم که مثلا اگر ببینیم علم پیدا کرده برای اون سعادتش و علم به خلقت الهی و اینا قبول، ولی نفسیت
کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، کسی این رو بداند و باور داشته باشه،
ولی هیچ استفاده‌ای برای مقصد دیگه هم
نمی‌کنم. نه، به معرفت قرآنی است، گزاره قرآنی است، شناخت این گزاره مستحبه، چرا نباشه اتفاقا؟
شاید تفسیر بشه از اون جایی که در حال در مسیر هدایت و اینا نقش روشنی داره، ولی حالا مثلا اون داستان از این سکون تفاصیلش امی رایی تا هم در شرکو کبر مشتر سلام کبر علی و این تومی ساجدی، ولی کسی این که حضرت یوسف چنین خوابی رو دیده نقل قول اطلاع از این مطلب جزئی هم بگیم استباب نفسی داره
ظاهرا داره، یعنی راهی نداره جز این. برای چی قرآن از بین این همه وقایع و حوادث بله
عیلی حسابش بفهمه چرا اون نفسی کنه؟
نه ظاهرش که نفسی، حالا اگر این استدلال عقلی امام رو کسی نتونه بپذیره که در باید بپذیره حتما درسته، عدل لفظی که اطلاقات داره ظهورش هم داره نفسیه،
اینو آورده میگیم برای اون غیریتش نسبت به اون امر دیگه.
حالا توی بحث بعدی میگیم ولو برای غیریت هم قرآن آورده باشه انتخاب این حتما یه وجهی داره، ولو به عنوان نمونه هستا القای خصوصیت هم ممکنه بکنیم. حالا القای خصوصیت رو بعد بحث میکنیم،
حالا آقا یه نکته هم که هست اینه که گاهی اوقات به خاطر غیری بودن مقدمی بودن شاره سلام میدونه که یه حکم نفسی بده، مثلا مثلا میگه چون خمر بده حارس و غارس و بایه او
اصلا به شما بگید
کسش حرومه
یعنی ممکنه مولا اون مصلحت غیریه را به خاطر حرص بر اهمیت اون و دستیابی به اون بیاد موضوعیت بهش بده بگه نفس. این اعلام شد خود نماز هم که میگه نماز برای این چیز هاست، ولی این موجب نمیشه که بگیم نماز مقدمه اون تکالیف دیگه، اون مقدمیت را چنان مهم شمرده است که بهش اصالت داده. این الا ماشاءالله در مساله احکام ما داریم
که غیر وقت الوداع حرام است.
بله
خب درست مقدمتا لصلات جمعه است
اینو ما
اما بالاخره الان حرام نشده.
بله بله این رو من یادمه که تو اصول وقتی که بحث تقسیم به نفسی و غیری میگفتیم مفصل اینو من بحث کردم که نفسی و غیری از یعنی تابع فقط یه امر ثبوتی اونجوری نیست که اینا سلسله مراتب این مقدمه اونه مقدمه اونه، یه چیزای دیگه هم در اون دخیله و اون موجب میشه که گاهی یک امور غیری مقدمی به دلائلی که اونم رو اونجا گفتیم به دلائلی همون امر مقدمی غیری در مقام خطاب میشه یک امر نفسی با اینکه غیریه در عالم سرود
اشکال دوستان به گاهی نیست فرماش از اطلاعشون تمامی در همه موارد قرآنی همین
نه گاهی که من میگم که بحث کلیه دیگه دارم میگم
دوستان هم میپذیرن
من تو قرآن میگم بله اینجا که همش رو میگم
اشکالی نیست در همین
نه ایشون داره نه ایشون داره میخواد بگه که استیحاشی از این نداشته باشی اینجا اینطور است اینجا برای این که غیریه اینا همه اون فلسفه اصلیش ممکنه بگیم غیریه این که خلقت انسان اینجوری تصویر شده قصه حضرت موسی اینجوری گفته شده قصه حضرت عیسی اینجوری گفته شده یا درباره انسان گفته خلق حلو آنه میدونم چی اینا ممکنه که برای یکی هم ارزشه بالفعلی نداشته باشه همه اینا قرآن که بیان کرده برای یک هدف اعلا و مقصد اصلی دیگری است ولی اونقدر این نقش مهمه این نقش غیری و اهمیت داره در نگاه شاری که همین غیریات را یک سبقه حکم نفسی بهش داده میگه دونستن اینا فیلد نفسه مستحبه مانعی نداره حالا اگر هم این استدلال عقلی ما رو نپذیرید اون ادله لفظی که دیگه کارش نمیشه کرد که میگه تفقه بکن بفهم بدان دنبالش فهم قرآن برو این که اونا حتما اطلاق داره و ظهورش هم نفسیته به نظر میاد در این یعنی استیحاشی نباید کرد بله ممکنه بگید که دلیل شما این اقتضا نداره مثلا این دلیل عقلی رو کسی بیاد بگه که بیش از اون نفسیت غیریت نمیرسانه این همونیست که بحثم کردیم ما میگفتیم افاده میکنه ولی در اون ممکنه کسی تردید بکنه ولی ثبوتن که قابل تصوره و امر مستوحشی نیست
ممکنه خدا رومان مثل گفته یعنی
بله نکته بعدی که چند بارم ایشون مطرح کردن منم اشاراتی کردم نکته دیگری که اینجا علاوه بر این 8 نکته‌ای که گفتیم در این مقدمه ششم نکته نهمی که اینجا وجود دارد این است که این مواردی که به خصوص به عنوان آیات در قرآن آمده، ان فی ذلک لآیات للعالمین لأولی الالباب و کذا و کذا، حالا به خصوص این دسته، این بیان یک آیاتی در قرآن که گزاره‌های تکوینی است، این با چه نقشه و ویژگی هایی است؟ یکی از این جهت که دانستن اینها مطلوبیت دارد، یا دانستن این که این آیه قرآن است، آیه خداست، مطلوبیت داره. جایی که میگه که در ابر و باد و باران و نمیدونم چنین و چنان، اینا آیات لعل الالبا، این دانستن اینها را داره میگه مطلوبیت داره به عنوان یه پدیده‌ای. یا این که نه، دانستن این که اینها آیه خداست یا آیه معاد هست مطلوبیت داره. این البته جای سوال جدی است در این جاها. در یه مواردی اینطور نیست که این سوال این شکلی بشه طرح کرد، ولی خیلی جا واقعا در این مواردی که حالا کلمه آیه هم در قرآن نمیدونم چند بار اومده، شد 100 تا 200 آمده باشه، گزاره ای رو بیان میکنه، فی تصریف لیل و نهار نمیدونم چی کجا اینا، ان فی ذلک لآیات للعالمین. این یعنی چی؟ میخواد بگه که آیویت اینها را دانستن مطلوبیت داره، یا اینکه نه اصلا دانستن اینا مطلوبیت داره؟ این یک سواله.
یه آیه داره که اگه درست یادم باشه، اولم یسیرون فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یعنی خود این سیر در ارض این آثار و برکات رو به دنبال میاره.
یا اونجایی که میگه افلا ینظرون الی بله کیف خلقت، مثلا خب اینا چجوریه؟ در اینجا ممکنه کسی ابتداعا به احتمالی بده که مطلوبیت شناخت اینها که در خود این آیات آمده نفسیه، ولی بعید نیست که در اینجا بگیم که اون مطلوب نفسی اون شناخت اینها به عنوان راه نمای به مبدأ و معاده، این بعید نیست، شناخت اینها به عنوان راه نمای به مبدأ و معاده، این بعید نیست کسی اینو بگه. و این سوال هم خیلی سوال کلیدیه. اگر کسی بگه که کلیدی اینها، بعد هم حالا اون اقای خصوصیت هم که بحث بعدی میکنیم، اون وقت میگه که قرآن داره ما رو به شناخت آدم دعوت میکنه به عنوان امر نفسی. ما تو فقه تربیت هم چند بار تا به حال اینو بحث کردیم، این استدلال به این شکل فنی الان نه، ولی به از منظرهای دیگه این سوال رو در فقه تربیت مطرح کردیم که شناخت علوم و طبیعت و عالم و جهان این یک تکلیف نفسی استحبابی است به شکل شرعی، یعنی ما یه حکمی داریم که مستحب است آدم فیزیک بخواند، مستحب به شیمی بداند، مستحب به که بره دنبال شناخت عالم، یا اینکه نه این مثلا استحباب نیست. البته ادله دیگه‌ای ما اوایل قبول نداشتیم، بعد قبول کردیم که شاید دلیل داشته باشیم برای اینکه استحباب داره، استحباب نفسی داره، اصلا شناخت این عالم با قطع نظر از اینکه برای چه هدفی استحباب داره کسی اینو بشناسه، این ممکنه دلایل دیگری براش داشته باشی. اما در اینجا میخوام از این منظری که تا کنون جلو آمدیم ببینیم که این مسئله چطوره. پس دو احتمال اینجا وجود دارد، همونطور که عرض کردیم. یک احتمال اینه که بگیم مطرح شدن این آیات و گزاره‌های هستی شناسی، طبیعت شناسی در قرآن به معنای این است که خود اینها را دانستن مطلوبیت داره، با غض نظر از اون جنبه غیری که علل اصول تو اینا هست، اینا شناختش داره و قرآن داره اینا رو میگه بشناسید و شناخت اینها مطلوبیت داره. اگر القاء خصوصیت هم بکنیم از این پدیده و اون پدیده، اون وقت همون قانون کلی میاد بیرون، میگه قرآن داره ما را به شناخت عالم و طبیعت فرا میخونه. اون که اینها مقدمه ای بشود برای شناخت خداوند یا معاد، اونم مستحبه، اونم از آیات استفاده میشه، تردیدی نداریم، ولی زائد بر اون اصل این شناخت مورد تاکیده. این احتمال اوله. احتمال دوم اینه که نه، قرآن کار با اونا نداره، مطلوبیت نفسی هم که ما گفتیم آمده رو شناخت اینها از حیث این که ما را به عالم غیب مثلا مبدأ یا معاد فرا میخواند و ما را به اونجا میرساند، این مطلوبیت داره. میگه مطلوبیت نفسی هست، ولی وقتی که این رو بخونه و ببینه و بفهمد به عنوان آیه ای از آیات الهی یا آیه ای از آیات معاد و امثال اینها، پیوست داره، مقیده دیگه، مقیده، مشروط به اون نگاه آیویت، نگاه ربطی، اگر اون باشه اینو مطلوبیت داره. و اما خود اینها به ما هو به هو مطلوبیت نداره. این یه جوری بازسازی همون غیریت دیگه، این بیان یه بازسازی همون غیریته، یعنی خود اینا به ما هو به هو دیگه مطلوبیتی نداره، مطلوبیت آمده روی اینهایی که راه نمای به مبدأ و معاد است. اما اگر کسی به یک دلیل فلسفی، شبهه فلسفی، اصلا نمیتونه اینا رو متصل به خدا ببینه، دیگه اون وقت دانستن این مطلوبیت داره. این ممکنه کسی بگه که نه، این یه جور بیانی است که ما رو به همون غیریت برمیگردانه و اون و اینم رو از همون جایی میگیم که قرآن میفهمه ان فی ذلک لآیه کذا و کذا و کذا. این دو احتماله که احتمال دوم ما رو به همون مطلوبیت غیری در واقع نزدیک میکنه، میگه مطلوبیت نفسی روی شناخت این امر با قید این که راهنما باشه به مبدأ و معاد آمده، این قید داره، شرط داره. البته چون قید و شرطه، باز خود این استحباب داره، منتها مقید مشروطه، کمی با اون بیان غیریت فرق میکنه. میگه خود این مطلوبیت نفسی داره ولی مشروط به این که در اون مسیر قرار داشته باشه، اون نگاه برای این شناخت حاکم باشه.
مثلا شرط برعکس هم میشه گذاشت، مثلا میگیم کلا مستحبه مگر اینکه تو بدونی که هدایت بشو نیستی، ولا از این دو غالبی نه الا خسارت. اگه تو آدم هستی همون که نخونی بهتره.
ممکنه اونطور هم باشه دیگه، ممکنه. هر سبت که این احتمال دوم ابتدا بیشتر به ذهن میاد، ولی در این حال ما خیلی از موارد داریم در قرآن که حالا این آیه هم رو بعدش نداره و همین گزاره رو بیان کرده، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یا اینکه طبیعت اینطوره. در مورد زنبور عسل چی اون؟ فی شفاء للناس، اینجور چیز داره دیگه، الوان واسه. ممکنه که کسی نه بیاد بگه که همون احتمال اول رو تقویت بکنه، بگه اگر جای ظاهر آیه این بود که این با این قید علام السهل، ولی اگه ظاهر آیه نیست که خب شناخت اون جزء مفاد قرآنه و شناخت اون مطلوبیت داره.
شما اون دیگه از اون و علمو رو کامل در همه اینا قرار دادی و نمیدن لفظ نبود به نظر میگه غایبیت هم در مجموع میشه غیر اینها قرار بگیره ولی که در لفظ نباشه.
بله دیگه، حالا بین این دو احتمال دیگه حالا انتخاب بکنید، من ذهنم ابتدا رو همین احتمال دوم بود، در این حال میگم ممکنه که اون اول هم باشه.
شما این میپذیرید ممکن است ادبیات دیگه ما طلب العلم رو از ادبیات
نه اون که عرض کردیم، اون که عرض کردیم اونجا تو اون طلب العلم گفتیم که اوائل قبول نداشتیم، به سال قبل تو فقه و تربیه گفتیم که دلیلی برای رجحان نفسی علم نداریم و بعدها قبول کردیم اون را به دو سه دلیل، یکی دلیل عقلی بود اگر ملازمه رو کسی قبول بکنه یا به وجهی که به یه وجهی قاعده ملازمه رو قبول بکنه اون رو پذیرفتیم، اون جای خودش نمیخوام از این حیث این دو احتمالی که اینجا مطرح هست
تو دید مسئله کلی فرموده بودید، این مسئله هدایتی بودن قرآن، یعنی غرض این آیات هدایت با نگاه به اون غرض متحرک از تاریخ
اون حکمته، اون علت نیست، اصلا دونستن این چون درش ظرفیت این هست که آدم رو به خدا برسونه بیشتره، اصولا آدمی که عالمه بیشتر میتونه به اونجا برسه، کسی عالم نیست ممکنه از این جهت یه نفسیتی به این داده باشه، این یک مسئله که حالا من با این دو احتمال ازش عبور میکنم.
این الله لا
بله، حالا دیگه بین این دوتا با انتخاب کرد، من الان با تردید میگذرم. نکته این نهم این است که بیان این مصادیقی که از طبیعت و هستی و انسان در قرآن آمده است، اینها موضوعیت داره یا میشه الغای خصوصیت کرد؟ حالا فرض میگیریم همه این چیزهای قبلی رو پذیرفتیم که اینا جنبه هدایت داره، دو نفسی هم هست و بایدم اینا رو شناخت، این مطلوبیت شناخت اون چی که در قرآن آمده است نسبت به برخی از زوایای عالم طبیعت و انسانه، ولی انسان ابعاد و زوایای فراوانی داره که لااقل در ظواهر قرآن و حتی سنت نیست و علم پیش میره و اونا رو کشف میکنه، اونا واقعا چیزای مهمیه، این همه چیزهایی که در فیزیک، در شیمی، در علوم مختلف کشف شده یا در انسانشناسی در رشته های مختلف علوم انسانی کشف شده، شناخت اینها چه وضعی داره و اینکه قرآن روی چیزهای خاصی تأکید کرده چه وضعی داره. سوال اینه که میشه بگیم اونجایی که اگر ما داریم میگیم قرآن دعوت میکنه به اینکه این پدیده ها و قوانینی که من در قرآن ذکر کردم اینا رو بشناس، بدان، باور بکن، این بدان و بشناس و باور کنی که اینجا داریم بحث میکنیم اختصاص به همینی داره که تو قرآن آمده یا قرآن داره نمونه ذکر میکنه، قرآن داره یه نمونه ذکر میکنه و القای خصوصیت میشه، اینا به عنوان نمونه هایی است که به وجوهی به خاطر مثلا روشن‌تر بودنش، نمیدونم این که در همه اعصار میشه این آدم ها رو به این ارجاع بده اینا ذکر کرده، اما اون همه قوانین پیچیده‌ای که در همه اعصار نیست به تدریج بشر کشف میکنه اونها هم همینه، قرآن داره میگه اونم رو ببین و آگاهی به اونها داره باش، این القای خصوصیت انجام میشه، یا اینکه نه اونی که این بسته‌ای که تو قرآن آمده این بسته ویژگی داره و موضوعیت داره، این هم یه سؤاله جدی دیگریست که پاسخش خیلی سخته.
القا خصوصیت وقتی که ما دلیل عامی نداشته باشیم، لفظا قرآن ما به سماوات و الارض رو فرموده، وقتی آیه فرموده باشه دیگه اینها حتی بلتا این مثال هم دیگه فرمودن ما به سماوات و الارض،
بله، حالا من به این توجه نداشتم ولی از منظر دیگه ای میگفتم که بله، حالا اون ما فی السماوات و ما فی الارض، بله شاید نکته خوبی باشه. حالا این تکمیلش دیگه فردا انشاءالله.
الله.